بدبینی بشه. فقط جمله آخرم این هست که ما بالاخره از لحاظ علمی اصطلاح اقتصاددانان این هست که ما یک وابستگی به مسیر طی شده داریم.
بارها هم راجع به این موضوع گفته شده، در مجلس، در دولت، در قوه قضاییه است، در پیش ماست، در پیش شماست، در پیش آقای الماس، در کجاست این مانع تراشی و مقاومت و نگذاشتن ها؟ خواهش میکنم دو سوال رو با هم پاسخ بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید در مورد متن این لایحه، من اصلا این متنی که الان به مجلس ارسال شده به خود
حوزه مهمو در این فهرست میکنین دیگه.
متن اولیه که برای این متن بود و بر اساس مطالعات تطبیقی بود و اینها شاید حدود نزدیک 80 ماده داشت، 79 و اینها، بعد رسید به 74 و الان نمیدونم متنی که مجلس رفته، حتما این است که مثلا شاید حدود 30 ماده اینا داشته باشه.
یعنی الان شما وقتی آقای دوشن نمیدونین، ما فکر میکنم دیگه تکلیف ما روشنه.
این متن پیش نویس خیلی فرق داره با متن نهایی. من نمیدونم متن نهایی هستن، من خودم نمیدونم اصلا قابل دفاع هست یا نیست. متن ببینید مثلا لایحه آزادی اطلاعات ما اولش حدود 86 ماده بود، بعد شد 56 ماده، بعد شد 36 ماده، بعد 21 مادهش در مجلس تصویب شد. در مورد تعارض منافع هم باید ببینیم حالا اون که رفت مجلس دوباره خروجیش چه خواهد شد. ببینید از کدام خدمتتون، سیستم تصمیم گیری در مورد تعارض منافع در مجموع خودش دچار تعارض منافع، این یک نکته که شما در حوزه های تعارض منافع میخواید ورود بکنید، این بخش ها و دستگاه مختلف ممکنه اون بخش ها رو به ضرر خودشون بدونن با رویه های جاری خودشون در تعارض
منافع. آیا تو فکر نمی‌کنی یک تعریف نادرست و واقعا معلق به اسم تعریف حقوقی از حریم خصوصیه؟ یعنی واقعا هیچ کس فکر نکرده که این تعریف معلق رو کدوم حقوقدان یا کدوم سیاستمدار کدوم کارشناس آورده تو این متن گنجونده که ما بخوایم این ابهام رو امروز در رسانه و یا هر جلسه بهش برسیم، ولی هرگز اجازه نده کشور از این موضوع یک قدم جلو بره؟
بله ببینید، ما از موانع من می‌خواستم هم اشاره بکنم که در این قانون برخی جا در این لایحه استثناهایی پیش بینی شده که خود اون استثناها هنوز تعریف نداره. از جمله همین که بحث تعارض منافع، از جمله اسرار دولتی، از جمله اسرار تجاری گفتیم، اگر جزء این موارد رو ذکر کردیم توش به عنوان بحثای بعضن استثناء ذکر کردیم، یا تو همون لایحه شفافیتی هم که در دولت هست، اینا خیلی تعارف نداره. اونطور در مورد تصمیم گیری در کشور ما، اگر بخوام من حوزه‌های مختلف شو عرض بکنم، یکی در حوزه قاعده گذاری هست، از مجلس گرفته تا سایر نهادهایی که در حوزه قاعده یا قانون‌گذاری در کشور ما فعالیت می‌کنند یا سیاست‌گذاری می‌کنند. در حوزه تصدی مشاغل هست که یک شخصی همزمان چندین شغل رو می‌تونه یا مسئولیت رو مدیریت می‌کنه. در حوزه بحث‌های به اصطلاح فعالیت خارج از بخش عمومی یا بخش اداری هست که قوانینمون بعضی اجازه دادن شخص هم تو بخش دولتی هم مثلا سازمان غیر دولتی داره، هم شرکت داره، هم سهام داره، هم یه انجمن داره.
اینا رو قانون اجازه میده، قوانین
ما رو نکرده، بعضی تفسیر قانونی هم اجازه داده.
عجب. خب
بله. در مورد بحث تعارض منافع در حوزه معامله، مداخله در معاملات دولتی هست، یک سری قانونی داریم، ما 1337 تصویب شده برای روزگار فعلی اصلا این جواب نمیده. در حوزه ارجاع به خود، یکی از مشکلات ما حوزه ارجاع به خود هست. مثلا میری برای یک کار بانکی، میگه برو فلان جا بیمه کن. بیمه که شرکت خودشه.
بله.
میخوای
بری یه فتوکپی بگیری، میگه برو این پایین از خسته.
میگه برو این آزمایش بیار. بعد آزمایشی که انجام میده ممکنه قسمت خودش باشه. تو حوزه های دیگر هم ممکنه، یعنی ارجاع به خود یه بحثی که متاسفانه وجود داره.
ما این مسئله رو هم در حوزه پزشکان داریم برای تعرفه ها و خدمات، هم در حوزه نظام مهندسی داریم برای این تعرفه ها، بخش های مختلفی و شرکت های تابع گروه های دیگه. دکتر انصاری خیلی متشکرم.
یک از حوزه های مهم ما که مثلا میدید بخش قابل توجهی از بودجه عمومی ما کمکه، ولی اینکه این کمک رو چه کسی به چه کسی میتواند بدهد، به چه شخصی بدهد، قوانین مقررات فعلی ما شفاف نیست.
بسیار خب، بسیار خب. من فکر میکنم
برای خودم مثلا یک سازمان و مؤسسه درست بکنم، کمک رو به اون بدم.
دقیقاً دکتر انصاری خیلی متشکرم. من از شما خواهش میکنم که یه فرصت موسسه دیگری رو در اختیار برنامه ما بگذارید که بتونیم با مصادیق بیشتری با پیش مردم صحبت کنیم. مردم به سامانه پیام کوتاه 30637 علاوه بر اینکه حالا راجع به بنزین هم سوال نظر کردن و پرسشایی رو دارن، راجع به موضوع هم خواستن که توضیحات شفافتری رو بدیم. حتما مزاحم شما خواهم شد. خیلی متشکرم از اینکه به ما وقت دادید، ولی در این حال یه نقص بزرگ داریم که خیلی دیر میجنبیم در کشور، خیلی کندیم، خیلی کندیم، و بخش عمده از مشکلات ما ناشی از همین موضوع. و واقعا هر کسی به خر موضوعی که حتی بهش مرتبط نیست اومده دست داده، و واقعا اینجا جای متخصصین خالیه. باتون خداحافظی میکنم، شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. آقای عباسی خواهش می‌کنم یه جمع‌بندی بفرمایید، ببینید اینکه داغ ما بیشتر تازه شد.
بله.
از اینکه با این همه توانایی علمی، این همه دانشکده، دانشگاه، این همه کارشناسان و پژوهشگران برجسته حقوقی، قضایی، سیاسی در کشور، چرا ما اینقدر کندی و هنوز نمیتونیم به نتیجه برسیم؟ و جالب اینجاست که بخش عمده‌ای دارن به مجلس و دولت هم خدمت میدن، ولی خروجی به درد بخون نیست.
به صورت کلی من اگه بخوام جواب شما رو خیلی صریح هم به شما هم به شنوندگان بگم، متاسفانه نفس کشیدن توی فضای مبارزه با فساد خودش تعارض منافع داره، چون شما وارد یک عرصه‌ای میشید که یک سری اطلاعات و یک سری توانمندی‌ها و یک سری تشخیص‌ها میدید، و اینکه با این تشخیص‌ها بتونید بازی بکنید، چه بازی سیاسی چه بازی مالی، این خودش متأسفانه یک حوزه‌ایه که خیلی باید به صورت جدی بهش بپردازیم. فرمایش آقای دکتر رو من اینطور تکمیل کنم، این لایحه‌ای که بالاخره اومده، یک چیزی که خیلی ما فکر کنیم نقص هست و نیاز هست که نمایندگان مجلس خیلی در مورد این قضیه ورود کنن و لایحه رو ارتقا بدن و اصلاح کنن، این که تو خیلی از کشورها همین مثال‌هایی که الان شما فرمودید، این بحثی که همین برای یک بحث پزشک، برای یک امارای میخواد بنویسه، همینا میان قاعده بازی رو تغییر میدن. شما وقتی که یک مانع بزرگی مثلا سر راه بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان وزارت صنعت معدن تجارت هست، میان میگن از این به بعد خب سازوکاری که ما میخوایم به عنوان مثال تعرفه ها رو تعیین کنیم، اگر این هست و فساد درونش هست، قاعده رو عوض میکنیم، قاعده بازی رو تغییر میدیم، مردم رو بیشتر مشارکت میدیم، از این حیث که ما فرایند رو شفاف میکنیم، نظارت عمومی و امکانش رو فراهم میکنیم، و مردم و گزارشگران تخلف و ناکارآمدی دستشون باز هست، مسئولیت پیدا میکنن، حمایت میشن که بیان ما رو در نهایت به جایی برسونن که اگر ما تشخیص دادیم یک جایی تعارض منافع هست، بتونیم اون فرد رو یا اون گروه رو یا اون سازوکار رو بی بهره بکنیم از اینکه شما در اون جایگاهی که نشستید بتونید منافع خودتون رو حداکثر کنید. و در نهایت جمله پایانیم این باشه که یک مشکلی که شاید ما انتظاری که از حقوقی ها داشتیم، این که ما هر موقع صحبت میکنیم میگن ما برای حقوقدان یا قاضی یا ناظر باید اثبات بشه که حتما این تأثیری که داشته تأثیر ناروا بوده، حالا شما بیا اینو اثبات کن. خب وقتی اثبات این قضیه خیلی سخته، شما باید فرایند رو عوض بکنی، سازوکار رو عوض بکنی که ما رو در اجرای قانون، در تشخیص مخصوصا مصادیق تعارض منافع، و اینکه این ادبیات نهادینه بشه و تو زندگی همه ماها رواج پیدا کنه و از همه مردم بخوایم حساسیت داشته باشن نسبت به سرنوشت مملکت خودشون، ایفای نقش بکنن و دولت و مجلس رو کمک بکنن برای اداره بهتره جامعه بتونیم کمک بگیم.
با همه اینها خیلی کوتاه از فرصت استفاده بکنم، انتظار این هستش که با ظرفیت علمی در کشور این موضوع بتوانه به یک سرانجام نیکویی برسه. این همه سال متناطب بر یک قانون، و بازم از این واژه استفاده میکنم، معلق کردن صیانت از منافع عمومی مملکت و مردم واقعا پذیرفته نیست. حتی به نظر میاد که برای نظام سیاسی ما هم جالب نیستی همچین نکته.
متاسفانه این
چون با شاعر ما اصلا مغایره، با اصول قانون اساسی و نظام ما مغایره.
من یک ویژگی
ببخشید اینطور
تفاوت اتفاقا شاید ما توی مطالعاتمون به این نتیجه رسیدیم که تفاوت کشور ما با خیلی از کشور دیگه که اتفاقا نقطه مثبت ماست، این بحث فرهنگی و ارزشی بودن ماست که این ادبیات
و مبانی دینی و
بله این قانون اساسی خیلی ما. به ما کمک بکنه که این فرایندی که ما برای بحث پیشگیری از فساد و حتی همش هم فساد نگیم، تخلف، ناکارآمدی هایی که بی تدبیری هایی که ما در عرصه عمومی شاهد هستیم، بتونیم به اونجا برسیم که اینها رو بتونیم جلوش رو بگیریم، ادبیات دینی خیلی خوبی داریم. ولی همون نظام دانشگاهی من فقط یک جمله بگم، متاسفانه با همه این اساتیدی که واقعا زحمت میکشن و علم خیلی کافی برای این مباحث دارن، متاسفانه دانشگاه‌های ما هم در موقعیت تعارض منافع هستن و مباحث مالی و مشکلات متعددی دارن که اون هم به جای خودش شاید یکی از دردهای ما این باشه که چرا دانشگاه ما آزاد نیست، چرا دانشگاه ما خودش تعارض منافع داره و درگیر مباحث پیش پا افتاده مالی و مسائل اداری دیگه قرار میگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. می‌خواستیم که بیشتر از این صحبت بکنیم، اینو می‌ذاریم یه جای دیگه به جهت اینکه در حین این برنامه و در طول زمانی که کار رو شروع کردیم هم پیام کوتاه راجع به موارد مرتبط با تعارض منافع داریم، اتفاقا راجع به افشا کنندگان و پایشگران و مراقبان هم در بخش‌های مختلف هم عمومی هم دولتی پرسیدن مردم که واقعا ضمانت اجرای اینها کجاست و چگونه میشه این رو داشت که از وزیر و وکیل گرفته جای اگر کسی گزارشی رو از چنین رویه داد چطور میتونه مسئول باشه. ولی در این حال پیام کوتاه فراوانی هم از شنوندگانمون داشتیم که انتظار داشتن امشب در رادیو اقتصاد و برنامه رهیاف بتونیم راجع به مسئله بنزین صحبت بکنیم. ما شما رو در جریان تازه ترین اطلاعاتی قرار خواهیم داد تا لحظات دیگر که فردا در مجلس شورای اسلامی نشستی خواهد بود در همین رابطه با یکی از نمایندگان، میخوایم که ارتباط مستقیم بگیریم تا اطلاعات بیشتری رو به آگاهی برسونم. فکر میکنم که اگه موافق باشید بریم به این سمت تا پیش از اینکه بخوایم برنامه رو بیشتر روی موضوع ادامه بدیم. ساعت 8:48 دقیقه است شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما هست. خب حضورتون عرض کنم که شنوندگان گرامی ما برای ما پیام کوتاه فرستادن و حضورتون عرض کنم که از جمله 990-33-23 استفاده درست از منابع و مدیریت کردن اونها رو گفتن. حضور شما عرض کنم که 917-45-34 باز و برای ما پیام کوتاه فرستادن. ما منتظر برقراری ارتباط مستقیم برنامه امشب رهیاف با آقای دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی هستیم. ما پیام کوتاه داریم که میگن بله پیوستن به ما. آقای دکتر سلام و شب بخیر. خب ظاهرن بله ارتباط رو بعد دوباره تجدید کنیم. مطالب مختلفی مطرح میشه، از جمله این که حتی بیان شده که در تصمیم گیری در خصوص قیمت بنزین تعارض منافع داریم، راجع به این صحبت بکنید و بحث کنید. فکر میکنم که این هم جای صحبت و گفتگوی بیشتری داره. حتما نکته ای نیست که حتی شنوندگانی که نقدهای صریحی از سر دلسوزی نسبت به شرایط مختلف یا بخشای مختلف کشور دارن اونها رو بخوایم ازش بگذاریم. آقای دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر خبرهای مختلفی از جلسه فردای نمایندگان مجلس درباره بحث و بررسی درباره تغییر قیمتی که راجع به بنزین و سهمیه بندی اون هست و مردم هم پیام‌های مختلفی رو از این تصمیمی که یک دفعه گرفته شد در کشور و از 24 آبان ماه عملیاتی شد، آقای مجلس خبر داشت و فردا راجع به چی می‌خواید صحبت کنید؟
خدمتتون عرض کنم که این تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته شد، خب بدون اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. حالا در اون جلسه رئیس یا و همراه دو تا رئیس کمیسیون حضور دارن، منتها این عزیزان به نمایندگان مجلس اطلاعی نداده بودند و طبعا نظرات و تصمیمات اونها به عنوان تصمیم مجلس قلمداد نمیشه، چون ما در مجلس برای هر تصمیمی نیازمند رأی اکثریت نمایندگان مجلس هستیم.
خب ولی شما به عنوان حقوقدان تصور میکنید که فردا مجلس چه میتونه بکنه از نظر موازین قانون اساسی و حقوقی؟
فردا مجلس هم پیشنهاد طرح سه فوریتی وجود داره، هم دو فوریتی، یعنی خدمتتون عرض کنم که یک طرح سه فوریتی و دو سه تا طرح دو فوریتی وجود داره. انشاءالله قطعا فردا مجلس در این مورد تصمیم گیری قانونی خودش رو انشالله صورت خواهد.
آیا قابل اجرا خواهد بود و میتونه تصمیم سران قوا رو ملغا بکنه یا اون رو تحت تاثیر قرار بده؟
قطعاً، چون جنبه قانون پیدا خواهد کرد و جنبه قانون با رأی اکثریت به عنوان نمایندگان اراده مردم ایران مطرح است و قطعاً لازم الاجرا خواهد.
مغایرت با اصول قانون اساسی و همچنین آنچه که به عنوان سیاست‌های کلان کشور مطرح میشه پیدا نخواهد کرد؟ اینها از دید شما و همکارانتون مخفول نیست یا اینکه براتون روشنه که اگر فردا مجلس به اجماعی برسه که مصلحت کشور و مردم این است که در این مقطع این تصمیم برگرده، مانعی برای اجرای اون و حاکمیت اراده مجلس نخواهد بود؟
ما تصمیم گیریمون به صورت کامل در واقع در مرحله اول لغو این تصمیم اتخاذ شده در جلسه سران قواست و حالا بعضی ها پیشنهاد به همون نرخ سابق و بعضی ها هم بعضن یکی دو تا پیشنهاد تعدیلی هم داده شده. به هر حال اون جمع‌بندی مجلس انشاءالله فردا اعلام میشه و انشاءالله بعد از تایید شورای محترم نگهبان هم تبدیل به قانون و لازم الاجرا.
اگر سفارتی طرح بشه حضور اعضای شورای نگهبان هم الزامی خواهد بود در
بله بله
این هماهنگی هست که اونها باشن، یعنی ممکنه تا فردا صبح به این نتیجه برسیم؟
این ثبت سفارتی امروز بعد از ظهر در هیئت رئیسه مجلس انجام شده و خب طبعا هماهنگی‌های لازم وظیفه هیئت رئیسه مجلس هم هست که اون رو صورت.
خب با توجه به اینکه رئیس مجلس از جمله امضا کنندگان بودن، تصور می‌کنید از هیئت رئیسه طرح سفارتی بیرون بیاد؟
بله.
فکر می‌کنید با توجه به اینکه خود رئیس مجلس از امضا کنندگان این مصوبه بودن، فکر می‌کنید که از هیئت رئیسه طرح سفارتی شما بیرون بیاد برای جلسه فردا؟
طرح سفارتی به هر حال اون تصمیم هیئت رئیسه مجلس هست. دو فوریتی هم اون یک فاصله زمانی 48 ساعته داره، یعنی در سفارتی الزام به جلسه فردا، در دو فوریتی بعد از 48 ساعت هست. نهایت این جمع‌بندی و موضع‌گیری در مجلس در همه فراکسیون‌ها وجود داره که این تصمیم‌گیری صورت گرفته تصمیم‌گیری درستی با توجه به شرایط کشور و اقتضائات کشور و همچنین پیش زمینه‌هایی که این موضوع قبلا در مجلس دو بار مطرح شده بوده، آخرین بارش در تابستان بوده، یک ماه قبلا به نوعی دیگری مطرح شد، در ابتدای سال هم مطرح شده بود، دوبار به صورت مشخص با رأی‌گیری رد شده این پیشنهادات و اینکه در یک قالب دیگری این تصمیم قرار هست اجرا بشه، خب این قطعا مد نظر نمایندگان ملت نیست.
دکتر قاضی‌زاده، آقای دکتر قاضی‌زاده، اینم بپرسم از شما که مجلس جلسه غیرعلنی خواهد داشت فردا یا این مباحث علنی خواهد بود؟
ما معتقدیم اگر علنی باشه که خب برای افکار عمومی جامعه
بهتر روشن خواهد شد،
شفافتر خواهد شد موضع‌گیری مجلس. اگر سفارتی یا مباحثی باشه که نیاز به غیر علنی اون تشخیصش باز با هیئت رئیسه است، چون فردا قبل از جلسه علنی قبل 8 صبح هیئت رئیسه جلسه داره، اونجا ترتیبات هم اعلام سفارتی هم علنی و غیر علنی بودن اونجا هم خواهد. در واقع
با توجه به آقای دکتر قاضی هاشمی، با توجه به اینکه برخی از همکاران شما شب گذاشتم دست به قلم شدن و نامه هایی رو منتشر کردم به مقامات عالی، از جمله به خود آقای دکتر لاریجانی، پیش بینیتون از نتیجه کار در مجلس چیه؟ تصور میکنید که فردا مجلس یک اجماع قطعی داشته باشه برای اصلاح این تصمیم؟
ما قطعا راجع به این موضوع جلساتی که من خبر دارم امروز بعد از ظهر، با اینکه خب میدونم خیلی همکاران در شهرستان هستن و امشب دارن برمیگردن، اما همین تعداد عزیزانی که تهران بودن بعد از ظهر جلساتی رو هم داشتند، فردا قبل جلسه علنی هم برخی فراکسیون ها جلسه دارن، یعنی رئیس هم داره.
بسیار خوب.
فضای عمومی به صورت اجماعی لغو تصمیم این جلسه سران قوا هست.
تا رسیدن
بعدی بره. در واقع به چه نحوی باشه قطعاً فردا مجلس راجع به موضوع تصمیم میگیره.
خیلی متشکرم، امیدوارم که به مصلحت مردم و کشور هست فردا اتفاق بیفته، نمایندگان هوشیاری و احساس مسئله بالاتری رو به خرج بدن. به هر حال نقاط مهم تاریخی هم برای کشور محسوب میشه، ولی اصلاحات اقتصادی همیشه در اولویت بوده. متشکرم از اینکه پیش از رفتن به یک برنامه تلویزیونی تازه ترین و آخرین اطلاعات مربوط به جلسه فردا مجلس رو در اختیار شنوندگان ما در رادیو اقتصاد قرار دادید.
سلامت
باشین. خواهش متشکرم آقای دکتر، خداحافظ، سلامتون بخیر. آقای الماسی خیلی متشکرم. بحث ما ناقص موند، باز هم باید با هم یه نشست مفصلی داشته باشیم. خانم آقایان شب خوبی براتون آرزو میکنم، انشالله با آرامش و دقت کامل مباحث دنبال خواهیم کرد از رسانه ملی و بخشهای مختلف. از اینکه همراه ما بودید متشکرم. شب بخیر خانم آقایان.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
تنی گرم شویل سرد زمستان، اگر شیرین زوان بان سرد، اگر حادم و دور یک بنیشیم، حسار و مان شو چند بونم چمانی و رگان خشک و مهاره، و نم 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 و ناز و ارگواره، دواره چه دنام عطر مهاره، از امرشیل شاخ مزگارا شو هم تکندن دسر آید پراو بیس چون لجیر وارا چنی گرمه شویل سرد زمسان، اگر شیرین زوان ایبان سردان، اگر حادم و دور یک بنیشیم، حسار و مانه شو چند بونم چمانی و رگان خشک و هارن، و نم 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 و ناز و ارگواره، دواره چه دنام عطر و هارن، از امرشیل شاخ مزدارا شو هم تکندن دسر آید پراو بیس چون لجیر وارا.
خبر
برطرف کردن نگرانی های مردم با تدابیر لازم. سخنگوی دولت با تغییر نرخ سوخت، افزایش قیمت سایر اقلام که نگرانی هایی برای مردم ایجاد می کند کنترل می شود. آقای علی ربیعی افزود بر اساس تصمیم دولت مقرر شد به 18 میلیون خانوار کمک شود. وی با بیان اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت به بودجه جاری کشور یا تملک و یا دارایی نمی رود گفت این تصمیم درست برای اصلاح ساختار بودجه بوده است. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سالها اقتصاددانهای مختلف در خصوص یارانه‌های پنهان صحبت می‌کردند افزود، اما بعضی‌ها در خصوص زمان اجرای اصلاح ساختار بحث داشتند. آقای ربیعی با بیان اینکه اصلاح ساختار دردناک است گفت، اما این اصلاح آثار مثبت خود را در میان مدت نشان خواهد داد. همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27862098. در ادامه پخش برنامه ها با پخش آخرین برنامه زنده در خدمت شما خوبان شنونده و عزیزمون هستیم. آگهی بازرگانی گوش میکنیم و بعد از اون برنامه زنده اقتصاد حوالی فرهنگ تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. همراه ما بمانید تا انتهای برنامه ها و این برنامه زنده.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چین چینه مغز گوجه ها شده دستچین، ربه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، ربه چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، هلووی سالاد برگ ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای ها، سولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ. در 25 شامگاه آبان 1398 خورشیدی افتخار این رو داریم که با شما